بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. خب یه اتفاقاتی اخیراً در کشورمون افتاد و یعنی یه جریان رسانه‌ای رخ داد. خب قبلش این مسائل بود، اما خب بهانه به نظرم خوبیه که ما به این مسئله بپردازیم، اون هم بحث مهاجرت در واقع افغانستانی‌ها به ایران، فرصت‌ها و تهدیدهایی که حالا برخی اینا رو دیدن، لحاظ کردن، راجعش صحبت کردن. من چند تا مقدمه کوتاه دارم و بریم سراغ بحث خودمون. اول اینکه خب ما در مؤسسه مصاف همیشه سعی کردیم اعتدال و عقلانیت رو ممنوع قرار بدیم، یعنی اینکه توی دو قطبی ها اگر عنایت داشته باشید، ما اصلا خیلی دو قطبی ها رو اصلا مضر میدونیم، چون نگاه صفر و صدی به مسائل نداریم. یه جای این داره حرف حساب میزنه، جای اون داره حرف حساب میزنه، لذا از دو طرف هم ما حمله میشه. اینا انتظار دارن که همیشه شما یک جریان کامل تایید بکنید. خب اینطور نیستش. ما اونچه که مبنا قرار میدیم، اول حق به معنی حق به ما و حق، و اینجا مسئله انسانیت برای ما خیلی مهمه و مسئله بعدی منافع ملی مونه. این عقلانیت بالاخره خدمت شما عرض کنم، میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. اینم هر چیزی رو هر جایی بشه گفتش. حالا اونچه که بشه اینجا راجبش صحبت کرد، خیلی مثلا نمیشه گفت. خب طبعا همینطور که شما برادران و خواهران عزیز من دارید میشنوید، چه افغانستانی چه ایرانی، و دشمن هم میشنوه، یک جای یه جوری نشه که ما خودمون به قولی کار یاد دشمن بدیم، هرچند اونا خودشون واقعا تو این چیزا کار بلد هستن. و نکته دومم این که تو مقدمم بنده رو دوستان میدونن به عنوان چهره حامی مردم افغانستان میشناسن، و برای من اون چیزی که اولین عرض کردم انسانیت مهم، دومم بله کشورم و منافع ملی برام ارزشمنده، جانمونم پای این کشورمون در واقع میدیم انشالله اگه فضاش فراهم باشه. خب و مسئله سومی که ما فراموش نکنیم، ما و ملت افغانستان تا همین حلوش 100 سال پیش، 102 سال پیش یه مملکت بودیم. یه 100 سال پیش تقریبا به صورت قانونی از هم جدا شدیم، فرهنگ مشترک در برخی جاهای افغانستان، نژاد مشترک در برخی جای دیگه افغانستان، مذهب مشترک، ما دو تا کشور رو به هم پیوند داده. خب و یک جایی انگار ما داریم راجع به خودمون صحبت میکنیم. اینا اولا عرض کرده باشم، ما فراموش نکنیم خیلی از مفاخری که ما امروز بهشون افتخار میکنیم، مفاخر ایرانی میدونیم، نه خواستگاهشون افغانستان کنونی بوده، چه شیعه چه سنی ها. یعنی اگر امروز ما افتخار میکنیم به ابن سینا، باید بدونیم ابن سینا بلخیه. اگر به مولوی افتخار میکنیم، به مولوی بلخیه، بلخ الان یکی از ولایت های افغانستانه. خب جامعه بلخی خدمت شما عرض بکنم، حتی در حوزه علمیه اگر تمام مراجع ما با واسطه بی واسطه شاگرد آخوند خراسانی، یعنی شون اهل هرات بوده. یعنی فراموش نکنیم چه شیعه چه سنی، اگر ابو حنیفه ای رو داریم ازش اسم میبریم، خب افغانستانی بوده، برای اهل سنتمون میگه بخش قابل توجهی و حتی جمعیت اکثریت اهل سنت ما حنفی هستن. خب ترکمن های ما و در واقع بلوچ های ما، خب اینا ابو حنیفه ایرانی بوده و خواستگاه ایشون در واقع افغانستان بوده، اون ایران تمدنی که داریم عرض میکنیم. و ما هنوز هم وقتی راجع به افغانستان حرف میزنیم، اون ایران تمدنی رو میبینیم، جغرافیای نوروز رو میبینیم. اینو فراموش نخواهیم کرد. ما با تاجیک ها فرهنگ و زبان مشترک داریم، با هزارها مذهب مشترک داریم، خب و غیره. اما خب حالا یک مسئله پیش اومده، حداقل بگیم فضای فراهم شده راجع به گفتگو صورت بگیره. خواهش میکنم با منطق و صبوری و شکیبایی، حالا هر روز من رو بشنوید، بالا شهر قضاوت خواستید بفهمید، و درخواستم اینه یه بخشی خب طبعا تفتیش خواهند کرد، اما همشو گوش کنید. بالاخره اگر این بعد چپو میشنوید راست هم بشنوید، آسمون رو میبینید زمینم در واقع ببینید. این نکته مهمی که من در واقع مطلب و شروع بحثم قرار میدم، این که در واقع اول نقش دشمن رو بگم و بعد خطاهای خودمون رو. من اصلا قائل بر اینم که یه زخمی هست که مگس میشینه، هیچ وقت نباید اینو کتمان کرد. حالا برخی ناراحت میشن آه خطاهای خودمون رو نگو، خطاهای خودمون هم هست. ببینید برنامه اینه، من بارها اینو عرض میکنم، میخوام بگم ادامه سناریو. خب آمریکایی تو افغانستان حاضر شدن، برنامه‌شون چی بود؟ اینکه افغانستان رو یک دولت آمریکایی بیارن سر کار، و کاری که تو اوکراین کردن. خب و افغانستان چه ویژگی داره؟ از یک طرف با سه دشمنه در جغرافیا و حیات خلوت، سه دشمن بزرگ آمریکاست که حالا دارن به امروز به روزم نزدیک‌تر میشن. افغانستان از یک طرف با ما مرز شرق غربی او و مرز شرقی ماست، هم مرز با ماست، مرز طولانی داره، از یک طرف با چین مرز داره، از سمت دیگر از شمال با در حیات خلوت روسیه است، یعنی روسیه، چین و ایران. و بعد از اینکه اینا نتونستن تو افغانستان در واقع بمونن و مردم افغانستان اینا رو پس زدن، خیلی مهمه ها، ببینید اوکراین آمریکایی‌ها رو پس نمی‌زنن، فرنگ غرب رو می‌پذیرن، اما افغانستانی‌ها اینطور نیستن. جنایت‌های فراوانی کردن، برنامه بعدی رو ریختن که اینها منطقه رو خالی می‌کنن و یک بلک هول می‌سازن، یک سیاه‌چاله می‌سازن که چین و ایران و روسیه رو در اونجا ببله. بعد جنگ داخلی شکل می‌گرفت، اینا عمدن سلاح‌هاشون رو برای طالبان گذاشتن. سلاح‌های آمریکایی فقط برای جنگ با درونی یا جنگ داخلی با افغانستانی‌ها نیست، یعنی بگید با دولت غربی اشرف غنی که فرار کرد رفت، یا تاجیک‌ها و هزاره‌ها نیست، تاجیک‌هایی که طرفدار احمد شاه مسعود بودن و هزاره‌هایی که شیعه هستن نبود، اینا برای جنگ با حتی ایران هم در واقع ترشن از 70 80 میلیارد دلار اینا سلاح اونجا باقی گذاشتن. خب با هوشمندی ایران جلوی این جنگ گرفته شد، اگه خاطرتون باشه خود ما خیلی توصیه کردیم و تذکر دادیم، گفتیم نه دنبال این جنگن و شیعیان خودشون رو و حتما اینا دولت غربگرای آمریکایی اشرف غنی فرار خواهند کرد و شما رو جلو خواهند انداخت، جلو گوشت جلو توپ خواهید شد و وقتی هم خونی ریخته بشه توی اون کشوری هم که قومیت مطرحه و در واقع روابط فامیلی و قومیتی و خونخواهی و میدونه، ببین افغانستانی خیلی پررنگه، خیلی پررنگه، به این سادگی دیگه آتیشو خاموش شدن نیست. میدونن 30 سال پیش اتفاق افتاده هنوز فراموش نمیکنم، یعنی یکی از ما کشته ما دیگه اینو بکشیم. من بارها دیدم و بارها شنیدم وقتی با برادران از افغانستانی صحبت میکنم، یعنی یه نگاه اینجوری دارن دیگه، ول کنه ماجرا نیستن. خب یعنی اینو بررسی کرده بودن با هوشمندی ایران و اتفاقی که افتاد، ایران اومد سرمایه‌گذاری کرد، برنامه‌ریزی کرد و این بنیانگذار این جریان هم بدونید سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود، اومد چیکار کرد؟ روی افغانستانی‌های معتدل سرمایه‌گذاری کرد. ببین خود در واقع طالبان هم، یعنی طالبان معتدل اینجوری بود که از دست امریکا و پاکستان خسته بود، چون طالبان ذیل پاکستان، سرویس امنیتی پاکستانی به وجود آورده بود و همیشه وابسته بود، دوست داشت یک جای دیگه داشته باشه، یک گریزگاه، یک محل تنفسی داشته باشه. خب بهترین جا ایران بود و اینها هم تو فضای ایران وارد عمل شدن، یعنی شما ببینید اون برهه اینا می اومدن تا نزدیکی مشهد می اومدن گروگان می گرفتن می بردن و پول می گرفتن. چی شد؟ اینا قطع شد یا تردد مواد مخدر از مرز افغانستان به ایران به شدت کاهش پیدا کرد، الان میبرن به پاکستان، از مرز پاکستان از بلوچستان وارد میکنن، بخش قابل توجهی رو، و یا اینکه برخورده جدی با آمریکایی شد. همه اینا درخواستی بود که سردار سلیمانی داشت، از اینا با اینا هم تابع بودن، خیلی داعشی برام کشتن. خب این جریان معتدل طالبان رو باید تقویت بشه، جریان تند و افراطی هم دارد، مگه ما ایرانی هم یه دستیم، ما متفاوتیم دیگه. خب و ایران داره برنامه‌ریزی میکنه، همونجوری ببین آمریکایی‌ها، حالا مثال دیگه، آمریکایی‌ها چی میگن؟ میگن که آقا جریان‌های بنیادگرا در ایران با سرکوب بشن و میانه روها در ایران تقویت بشن. شما می‌بینید مثلا یه سری دولت‌های غربگرا در ایران حمایت کردن، آمریکایی‌ها حمایت رسانه‌ای کردن، رسما انگلیس و آمریکا اومدن گفتن به این لیست رای بدید، یادمون نمیره خیلی قدیمی 4 5 سال پیشه. خب همین اتفاق ایران داره اونجا رقم میزنه و کار درستی هم داره میکنه، میگه جامعه معتدل باش، همسایه خوب من باشم، تو مشکلی ندارم، درسته؟ چرا جنگ؟ خب این برنامه به هم خورد، حالا چیکار باید بکنن؟ طرح بعدی، یعنی اینا خب پلن A و B و C و همین چیزا دارن دیگه، طرح هوشمندانه ایه. حالا اومدن چیکار میکنن؟ میگن اگر دو ملت با هم درگیر بشوند طبعا دولت ها پشت سر ملت ها خواهند اومد، طبیعیه دیگه. خب دولت طالبان که پشت سر افغانستانی در بیاد و ایران هم که طبیعیه، و عملا این درگیری شکل خواهد گرفت. خب ما مرزهای طولانی داریم در شرقمون با افغانستان، شما هم دیدید اصلا آبستن اتفاقاتیه، یه سری بالاخره آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها نفوذ دارن تو طالبانی‌ها، یه سری کارهایی می‌کنن، کارهای تحریک‌آمیز انجام میدن و من بارها موضع خودم رو گفتم، باز هم تکرار می‌کنم، در قبال طالبان باید اینا رو شرطی کنیم، کار خوب انجام دادن مشوق بگیرن، کار بد انجام دادن تنبیه بشن. فرض من برخورد مرزداری خودمو درست می‌دونم، دست از پا خطا کردن باید اونو تنبیه بشن، کار درستم کردن باید تشویق بشن تا آرام آرام مسیر درست رو بفهمن. همین طالبانی که قبل از سال 2001 بر سر قدرت بوده، اما کار الانش مثل کار قبل زمین تا آسمون فرق کرده، هنوز هم افراد دارن که مورد تایید ما نیست، فراموش نکن چه حکومت ما نیست. خب اما خب نسبت به گذشته بهتره و باید چی کار کنیم؟ با اینا وارد جنگ بشیم؟ جنگ خوبه؟ مرزهای شرقی ما از چند صد کیلومتری، حالا بسم الله برو حفاظت کن، یعنی مرزهای بازی که شما دیدید اصلا ما هیچ موانع طبیعی هم عملا نداریم. سر ماجرای آب تنش به وجود اومد، دیدید سر مرز تنش به وجود اومد. خب اینا هست، عرض کردم باید اینا رو در واقع شرطی کرد. دشمن تروریستی رو انجام بده که دو تا ملت گفتن به جون هم دیگه، بعد دو تا ملت به تبع دو تا دولت و درگیری نظامی در واقع اتفاق بیفته. این چیز خاصه امریکاست. خب این برنامه اول اصلی و پلن و مستر پلن دشمنه. خب در این راستا حالا یه سری تاکتیک ها، یه سری تکنیک هایی دارن انجام میدن که راجع به این خورده صحبت بکنم، بعد بریم مراحل بعدی و سال مهاجرت و تعداد اینها و کار و پول و یارانه اینم برق و گاز و نان و همه اینا صحبت خواهم کرد. مسئله دوم این که این بحث مهاجرت قبلا هم بوده، مهاجر افغانستان قبلا هم بوده در ایران. چی شد یهویی تو این چند ماه اخیر یهویی اینجوری بولد شد؟ خب نمیگم خب اخیرا یه تحرکات بیشتری هم صورت گرفته، تعداد مهاجرین زیادتری اومدن، اما این نبوده که مثلا بگی تعداد مهاجر 3 برابر شده، 4 برابر شده. نه، انگار که یک دستور کار رسانه‌ای رسیده. در این شکی وجود نداره. چرا؟ چون ما دستور کار رسانه‌ای داریم می‌بینیم. شما از این می‌بینیم رسانه‌های غربی تمام قد اومدن وسط. می‌بینیم که از اون مثلا ایران اینترنشنال که تا دیروز به طالبان فوش می‌داده، خب الان طرفدار طالبان شده. خب بالاخره رویکرد شما چی بوده؟ یا یک جا دارن برای ایرانی ها یک نوع خبر تولید میکنن، آه این افغانستانی ها اومدن خطر دارن فلان به همانه، از اون طرف دارن از ظلمی که ایرانی ها و افغانستانی ها دارن میکنن میگن. میبینید یک رسانه واحد داره دو جور برخورد میکنه. مسئله بعدی ماجرای ترکیه است. اگه خاطرتون باشه من توییت هم زدم، شاید من سخنرانی اشاره هم کردم که ترکیه ها تو مرزشون با ایران شروع کردن دیوار حائل ساختن به سرعت. خب این خبر از این میداد که ترکیه از ماجرایی با خبره و آگاهه. بنا همین بود، ترکیه بخشی از ماجراست. میدونید اینا دالان تورانی ناتو رو میخوان اجرا بکنن و ترکیه تو افغانستان داره سرمایه گذاری میکنه. خیلی عجیبه، ترکیه تو افغانستان سرمایه گذاری میکنه، رو ازبک ها خیلی سرمایه گذاری کرده، خیلی از ازبک ها رو برداشت، اینا رو برد در سوریه، اصلا اعضای داعش شدن. خب و برای اینا برنامه داره. اینجا هم داخل پرانتز بگم این بخشی که از قره‌باغ الان آزاد شده و خونه های خالی که الان اونجا وجود داره رو ترکیه ها با تکفیری ها پر خواهند کرد. حالا ما که عرض کردیم خدمت شما دیگه، خب ما متأسفانه در سکوت جمهوری اسلامی و انفعال واقعا عجیب غریب، یعنی من نمیفهمم این حد از انفعال رو داره این اتفاقا میفته و نمیپسندم. حاضرم هر عزیزم خواست بشیم صحبت کنیم، بحث بکنیم. من تو جلسه خصوصی هم گفتم با آقایون، حالا نمیدونم چی باید بگم. خب شروع کردن دیوار ساختن، این نشون میده یه چیز خبر دارن، یعنی ترکیه میدونه که یا ایران اتفاقی خواهد افتاد که میخوان مهاجرت کنن. خب که این حالت خیلی بعیدی بود. نکته دیگه این که از جای دیگه ایران با جمعیت زیادی از مهاجرین مواجه خواهد شد که بخشش میخوان برن به سمت اروپا و میان سراغ چی؟ ترکیه. خب ببین یه سری اقدامات همینا نشون میده، مثلا صدام مثلا قبل شروع جنگ سال 59 نیرو آورده بود اونجا مستقر کرده بود، خیلی از همین ارتشا اطلاع میده گفتن آقا اینا نیرو آورده پشت مرز، یعنی مشخص بود بخواد حمله بکنه. یه سری اتفاقات هم تو داخل افتاد، مثلا یک سری از افراد اصرار که ما سلاحایی که از امریکا خریدیم رو باید پس بدیم. دقت بفرمایید این تر مشخص بود، یعنی ما قرار بود صدام آمادگی داشت این طرف هم ما ضعیف بشیم، ارتش باید منحل بشه، خب نیرو مخصوص ارتش باید منحل بشه. همین آقای دکتر روحانی جزء چیزایی بود تو موقع پیگیری می‌کرد، داد شهید چمران در بود، کلیپاش هست شما دوستان اگه خواستم مثلا بذارن مثلا تو کلیپ کار بشه.
نکته ای که در اینجا لازمه اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم عده ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن، عده دیگرم اگر توطئه نمی کنن و سالم هستن حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه، معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن و نه بیشتر. این صلاح نیست که از مال این مردم مستضعف به یه مشت امیر بازنشسته داده بشه و اونا هم در خارج کشور توطئه بکنن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستند، متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن.
این متاسفانه بعضی از دوستان نماینده ما همچنان با همون شور و هیجان به ارتش حمله میکنن. همون کسانی که این توطئه رو کشف کردند در داخل ارتش بودند. بنابراین کوبیدن ارتش به طور کلی عمل صحیحی نیست، عملی است که استعمار می‌خواهد. شعار انحلال ارتش از شعارهایی است که ضد انقلاب از روزهای اول مطرح کرده و هنوز هم به دنبال آن است و مسئله پاکسازی که همچنان ادامه دارد مسئله خطرناکی است. دوست عزیز ما دکتر روحانی مسئله رو مطرح کردند که تیپ نوهد را منحل کنیم. آیا صحیح هست که بهترین رزمندگان را دور بریزیم که احتمالاً 1/10 آنها به دشمن بپیوندند؟
ببین میخوام بگم اینا رو که کنار هم دیگه میچینید اینا تمام توته نیست، اینا قشنگ فکته، اینا فکت رسانه‌ایه که شما میتونید کنشگری های طرفو ببینید. من میگم رسانه‌ای برای اینکه ما امروز داریم رسانه‌ای کار میکنیم، ولی نه سیاسی، امنیتی، اقتصادی، همه اینها در کنار هم دیگه. خب و نکته دیگه ای که یک جریانی رو اینا شروع کردن که تمام افغانستانی‌ها رو ما طالبان ببینیم. ببین من همین الان وقتی میگم ازبک هایی که بلند شدن رفتن در ترکیه جنگ، خب این ازبک ها اصلا هیچ ربطی به هزاره ها ندارن، ازبک ها هیچ ربطی به تاجیک ها ندارن، خب ببینید حتی ازبک ها هیچ ربطی به پشتون ها ندارن، اینا هر کدوم دنیای متفاوت خودشونو دارن، اصلا یه دنیای دیگه هستن، یکی مذهبش یه جوری قصه نژادی داره، حتی همین پشتون ها هم باز همه یه دست نیستن. اشرف غنی و حامد کرزای امریکایی هم پشتون بودن، این ملا حبت الله هم پشتونه، یعنی سران طالبان اینا طالبان همشون پشتونن، یعنی مذهب و قومیت با هم چی شده اینجا گره خورده، یعنی عموم طالبانی ها پشتونن. ما مردم ما متاسفانه همه افغانستانی میبینن، یعنی فهم میکنن اون دو تا ازبکی که برداشتن توی اون ازبکی در حرم امام رضا به دو تا روحانی حمله کرد به شهادت رسون، فکر کنم افغانستانی اومده. عین اینکه یه نفر بیاد چقدر تحلیل خامه، یه نفر بیاد بگه آقا ایرانی ها اینجوریان، مسیح علی نژاد رو ببینه بگه مثلا ایرانی همشون اینجوری، اون کمدساز بوق رو ببینه بگه همه ایرانی ها اینجوریان، خب اینا با هم فرق داره. همین داخل ایران اصلاح طلب داریم، اصولگرا داریم، تو اصولگرا از جبهه پایداری بگیر داریم تا به قولی طرفدارای نمیدونم نو اصولگرا و نمیدونم پس و اصولگرا و قبل اصولگرا و هایپر اصولگرا و اینا، هر کدوم سایه هم با تیر میزنن والله، همه یه دست باید دی، اینا همه رو با یه چوب باید رون. خب اشتباهه، این تحلیل خام هم بین عموم مردم هست، یعنی میگه اینا افغانیه، اصلا افغانی که اصلا با افغانستانی فرق داره، افغانی اسم پول ایناست. خب یعنی ببین حتی اینا رو هم با این چه سالها ما کنار هم زندگی کردیم اما نمیدونیم، اطلاعات درستی نداریم، دشمن از این بحث استفاده میکنه. نکته دیگه که از نظر رسانه وجود داشت، تصویر زامبی گونه ای نشون دادن به یک باره. آقا مثلا یوی شما میدید ماشینی پیاده میشدن دم کاشان کجاست، اینا میریزن پایین، یه شبونه نشون میده تو قایق اونم دارن میرن سمت کیش یا قش، نمیدونم تو مترو نشون میده مثلا چند تا افغانستانی دارن میزنن میرقصن، نمیدونم پارک چیتگر رو نشون میده، نشون میده میدون آزادی دارن کشتی میگیرن، نماز جمعه رو نشون میده تعداد خیلی زیادی نشه، یک جوری که ایجاد وحشت در مردم در واقع ایران بکنه. خب همه اینا چیه؟ این کار رسانه‌ایه که همینطور تو امان داره با میگه، یعنی مثلا طرف داره انجام میشه و من نمیدونم الان مثلا طرف توی چمن مثلا یه پارکی داره کشتی میگیره، مثلا کشتی نباید بگیرن با هم دیگه، چیکار بکنم؟ مثلا تو مهاجرین بعد همجا باید بشینی یه بغلی، مثلا تو پیاده رو فقط راه بری بیا، هیچ کاری هم نمون رفته دیگه، بعد مثلا رفتن نون دارن میخرن، وای افغانستانی اومده مثلا 50 تن نون بربری برداشته بود، که ارزون ترین چیزی که میتونن بخورن اینه دیگه. خب ببین دیگه من نمیدونم اینا رو میفهمم، مثلا یارانه نان اینا توضیح خواهم داد، خب اما میگم یک جریان این شکلی در واقع اینا ترسیم کردن که خب عجیب بود دیگه، بعد بفهم یه اتفاقی افتاده.
تهران سال 1402
برادم بلورا
تهران برج آزادی.
سلام، اینجا اصفهانه، من اومدم نون بخرم، تقریبا 20 افغانی ایرانی، من نمیدونم اینا چجور میان ایران.
مسئله بعدی اینه که خود طالبان هم از نظر بنده اینه که راضی این اتفاق بیفته. من خبری دارم حالا تایید بشه رد بشه نمیدونم، خواهی سرسنجی نتونستم بکنم، که تا روزی 5000 ویزا داره صادر میکنه طالبان. خب برای چی؟ چند تا دلیل داره. اولا اینکه مخالفان خودشو داره خارج میکنه از اونجا. دوم این که خدمت شما عرض بکنم در واقع مشکلات جدی تأمین غذا داره الان طالبان، تأمین انرژی داره طالبان. میگه این اگه بلندشن برن، خب اولا عملا نماینده های این کشور توی کشور دیگه هن میتونن برای من کار کن، قدرت رایزنی بیارن، همون کاری که ترکیه تو آلمان داره انجام میده. میدونی که ترکیه یا مثلا 2.5 میلیون 3 میلیون ترکیه ما تو آلمان داریم. خب شما دیدی اصلا فیلم میسازن، کبری 11 میسازن، یه سمیری دارن که نماد مثلا اوناست، یعنی همیشه توی تیم فوتبالشون اینا هستن. خب و یکی از بازوهای رایزنی در واقع ترکیه یا تو آلمانن. برای طالبان همچین قصه هم فراهمه و اینکه نون مردمشون مونده. خب هرچی این جمعیت کمتر بشن برای این چیه؟ سود بیشتری داره. و برآورد جمعیتی هم که میشه برآورد درستی نیست الزاما از نظر بنده. این که حالا مثلا میگن اینا 5 میلیون، من فکر می‌کنم بیشتر از این حرف باشه، ببین 5 تا 6 میلیون اگه برآورد باشه. این که فقط جالب، من از یکی از مسئولین پرسیدم، ایشون گفتش که ما روزایی داشتیم تا 10,000 نفر رد مرز کردیم، یعنی گرفتن. اینجوری هم نیستش که، یعنی دستگیر میشن این قاچاقی میارن که تا اون حدش که میشه دستگیر کرد دوباره برمیاد، روزی 10,000 تا. حالا بگیم مثلا اون روز پیکش بوده 5,000 تا 6,000 تا 7,000 تا 8,000 تا، ببینید عدد عجیب غریبی. مثلا این دشمنی های رسانه‌ای به همینجا محدود نشد و فیلم های پخش شد. من واقعا عذرخواهی میکنم، از یه طرف میخوام به بچه‌ها بگم بذارن فیلم ها رو ببینید، از یه طرف واقعا نگرانم، خب نمیخوام یه جوری حالا سانسور شده یه جوری که مطلب در بیاد رو دوستان لطف کنن بذارن.
بچه ها افغانستان بیا کنن نگو حالی شد
باشه.
امشب از اینجا میریم
میریم
یا هم اینجا ببینم تو میکنم تو فامیلی
مثلا فیلم در میاد، مثلا طرف دو نفر یه افغانستانی رو گرفتن موکتبر گذاشتن بیخ گلوش و دارن میگن فوش ناموسش میدن، خب فوش به ناموسش میدن. یا یه به اسم یه فیلم پخش شده که پلیس میگن این پلیس ایران، حالا توی اتاق هستن من کجا هست، طرف فحش به ابوبکر و اونم عمر و عایشه و اونم مقدسات اهل سنت، بعد اون نوجوانو مثلا برهنش کنه و بهش تجاوز میکنه و فیلم میگیره. خب بعد میگن این پلیس ایران بوده، با این عنوان مثل بمب در افغانستان پخش شد، جوری که خود همین طالبانی ها به ایرانی ها میگفتن آقا، ایرانی ها اونجا میگفتن که واقعا تو خیابون ما نمیتونیم احساسات اینا رو کنترل کنیم. یعنی عرض کردم دیگه جریان افراطی دارن، جریان کف خیابونی دارن، جریان بقولی صفی دارن، جریان ستادی دارن، گفتن اینو باید تدبیر بشه. در حالی که مثلا اون کسی که داره این کار انجام میده شما ببینید دستش خالکوبی داره، واسه کدوم پلیس ایرانی مثلا خالکوبی داره؟ خب ببین به اینو دقت بفهمید، این دفعه این سوتی رو دادن، دفعه بعد همون هم برطرف میکنن. میخوام بگم این جریان هنوز هم در حال تولید رسانه‌ایه. خب اینا کنار هم بچینه قشنگ مشخص یک توته است. همونطور که در ماجرای جنگ ایران عرض کردم، جنگ 8 سال دفاع مقدسمون، خب این طرف هم اتفاقاتی در درون افتاد. اونجا گفتم ارتش می‌خواستن منحل کنن و نمیدونم چه سلاح نظامی رو پس بدن. این طرف هم اتفاقات عجیب غریبی افتاد. یعنی چی؟ مثلا یومیش ما شاهد پررنگ شدن تو هم یک دو سال اخیر پررنگ شدن نقش در واقع افغانستانی توی سریال‌های جریان غربگرامون هستیم. ببین دقت کن. ببین مثلا روزنامه شرق که دیگه قشنگ رسما عقبه جریان غربگرا در کشوره و متعلق به آقای خدمت شما است، مدیر مسئول صاحب امتیازش آقای کهن حالا فامیلش عوض کرده گذاشته رحمانیان بله گذاشته. مثلا ببین تیتر رو نگاه کنیم، مال 1 مهره، حضور افغانستانی ها زندگی ساکنان ایرانی رو به خطر انداخته است. حالا چه جریانی؟ جریان غربگرایی که تا همین دیروز میگفت ما برای نجات مردم افغانستان باید بریم با طالبان بجنگیم. خب این عجیب نیست؟ یعنی واقعا به مرغ پخته بگین خندش میگیره. بعد یه کسایی دم از جنگ و مبارزه و اینجور چیزا زدن که مثلا شما خندتون میگیره، یعنی واقعا مثلا اینا مثلا هیچی، یعنی تعطیل از این هست. اما اینجا داره این نقشو چیکار میکنه؟ پررنگ میکنه، متناوب داره بهش میپردازه. شما تا دیروز داریم میگی بریم افغانستان نجات بدیم، بریم به نفع پسر احمد شاه مسعود تاجیک ها با طالبان وارد جنگ بشیم، بعد ما هم وارد جنگ بشیم، درگیر جنگ بشیم، از اون طرف چه اتفاقی میفته؟ از اون طرف ما بیچاره میمونیم و یه جنگ ادامه دار. خب و اینا که در خواهند رفت، یک نفرشون نخواهد جنگید، در این شما هیچ شک نکنید. همینا الان دارن خطر افغانستان رو گوشزد میکنن. مسئله بعدی این که خوب دقت کنید، اینا مهمه، افغانستان و ایران مسیر اصلی جاده ابریشمن. ببینید اگر افغانستان ایران، یعنی چین که به افغانستان راه داره، افغانستان که به ایران، این دو تا کشور جاده ابریشمن رد کنه میرسه به ترکیه، از ترکیه به بعدش امنه چون دست ناتوه. خب یعنی خود ناتو مشکلی نداره، اونجا رو مسئله به وجود نخواهد آورد، اینجا مسئله شونه. و من عرض کردم در سال گذشته در ماجرای فوت خانم مهسا امینی پیش اومد، گفتم بابا اصلا یه کلان نقشه‌ای داره، مستر پلنی داره که اصلا جزئه. و همون موقع مغولستان هم به هم ریخ، پاکستان هم به هم ریخ، خود چین هم به هم ریخ، افغانستان هم به هم ریخ، ایران هم به هم ریخ، اونم مسئله حجاب داشتن، هر جا یه چیزی مسئله شد بهانه قرار دادن. توی مغولستان شایع شد نمیدونم زغال سنگ خواد گرون بشه، توی چین جنبش کاغذهای سفید چک گرفت. خب که این مسیر باید ناامن باشه. چرا؟ چون اون طرف انگلیس، امریکا و صهیونیست‌ها نمیخوان این در واقع در مقابل قدرت چین میخوان بایستن دیگه. خب باید این مسیر چی باشه؟ ناامن باشه. شما من اون موقع هم عرض کردم، توییت هم زدم، سخنرانی هم هست اگه شد مثلا تیکه هاشم بیارین، عرض کردم گفتم تک تکه مصرع این شعر برایه، این آهنگ برایه اجرا خواهد شد. برید آماده کنید خودتون. بند بند اون شعری که خونده شد خب توی اتفاقات اخیر کشورمون براش برنامه ریزی وجود داره. خب من نمیگم الزاما عمدیه، حداقل دشمن رو بند بندش برنامه ریزی میکنه، یه بخشش هم برای همین کودکان افغانستانیه. خب بدونید اینا برنامه دارن، وگرنه کیست که ندونه که مثلا یک طول یوز پلنگی که از همون روزهای اول عموم کارشناسان میگفتن نارسایی کلوی داره و نخواهد موند، این به صورت عجیب غریب کار رسانه‌ای روش صورت گرفت، شد پیروز، نماد ایران و نماد ایران که پیروزی ایرانیه شکست و مرد و این میشه ناکارآمدی برای پیروز و احتمال انقراضش برای دخترها و نمیدونم چی ماجرای مسمومیت دانش آموزان پیش اومد. برید بررسی کنید، اینو من جدا راجبش صحبت میکنم، برید بررسی کنید. جالب اینجاست دقیقاً این مسمومیت ها خوبه نداشته باشید، دقیقاً این مسمومیت شبیه همین در افغانستان اتفاق افتاد. زمانی که فشار بود امریکایی‌ها افغانستان چیکار کنن؟ ترک کنن. یهو این اتفاقات افتاد. همین مدل. و جالب‌تره برید باز بررسی کنید. تو همون ماجرا که میگفتن این دخترای دانش آموز دارن مسمومشون میکنن، دستی شروع که جمهوری اسلامی با طالبان تشبیه کردن، چون یه پلن بود، یه اوستا داشت، طراح یکی بود. و نکته دیگه چی میگفتن؟ هزاره گراها و آخرالزمان گراهای ایرانی دارن کپ کن. اینا دیگه کجا بودن؟ طالب نبودن. آخرالزمان گراهای ایرانی دیگه یعنی چی؟ چرا؟ چون دقیقاً خوبه بدونید آخرالزمان گراهای امریکایی این کارو میکردن در افغانستان. مواردی دستگیری پیدا شد، طرف میاد مثلا گفت بعد رفتن با اینا، اسنادش هست، خود غربی از اینا مستند ساختن، لو رفته، یعنی به عنوان یه گیت میشناسن، یه ماجرای آبروریزی اینو میشناسن. خب چه اتفاقی افتاد؟ مثلا طرفو دستگیر کردن، گفتن به من پول دادن که بیام مثلا این حرفو بزنم تو افغانستان، برای نمیدونم هر چیزی که گفتن، برای کودکان افغانی، برای چی، تک تک این اتفاق خواهد افتاد، برای اقتصاد دستوری، برای نمیدونم چه، از ما گفتن دیگه. ها قبلا هم عرض کردم همینجوری میبینید هر چی داره پیش میره. خب این طراحیه، در این شک نکنید، این طراحی الزاما همه کسایی که هم تو این بازی هستن نمیدونن ها. یکی بازیگر، یکی بازیگردانه، یکی کارگردانه. خب اون دوتا اصلیا اون غربیان صهیونیست‌ها دشمنای ما، خیلی‌ها بازی می‌کنن توی زمین اصلا مطلع نیستن، خبر ندارن. مسئله دیگه این که خوبه بدونید این اوینجلیکال ها، یا اشتباه بگیم اوینجلیست ها، یا همین هزاره گرایان یا هزاره گرایان، خب هزاره گرایان بگیم درست‌تره، اینا همیشه به این فکر کردن که ایران باید ناامن باشه. چرا؟ چون ایران دشمن اصلی رژیم صهیونیستی اسرائیل، اونا اسرائیل را فرزند آخرالزمانی مسیح میدونن که باید شکل بگیره. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ ایران موفق شده در سوریه پایگاه نظامی داره و تونسته تعداد قابل توجهی از افغانستانی ها رو سازماندهی کنه، نیروی نظامی از اینها درست بکنه، آموزش دیده، کاربلد، شجاع به معنی واقعی کلمه، و در مرز با رژیم صهیونیستی مستقر کنه. خب اسرائیل میدونه دست از پا نمیتونه خطا کنه، چیکار باید بکنه؟ باید یه درگیری اینجا شکل بگیره که اونا برگردن به افغانستان، و وقتی هم برگردن جنگ میشه جنگ شیعه سنی، و تمام این اهل سنت همونجوری که در سوریه و عراق در واقع احتمالش بود، امکانش بود، خب که گرایشات تکفیری پیدا کنه، اینجا موقع فراهم میشه. یعنی ما میدونستیم اینا میخوان در واقع انتقال بدن داعشی‌ها و تکفیری‌ها رو، ترکیه این کارو انجام میداد به از طریق ازبکستان و ازبک ها وارد چی بکنه، وارد خدمت شما مثلا افغانستان کنه. حالا این دنبال یه مرز زمینی هم هستن. ببینید اگر این دالان زنگزور اینا بتونن باز کنن، سیونیکو بگیرن، یا از شمال خدمت شما مثلا ارمنستان جنوب گرجستان اون مرز رو باز بکنن، که حتما اینا این کارو خواهند کرد. حالا ما بعد محکم بیستیم دیگه، مثل تمام برنامه که اینا خواستن اجرا کردن نتونستن، ما جلوشون ایستادیم، منتها نه اینجوری منفعلانه، فعالانه. ببینید چی میشه، ترکیه از اون طرف تا اسرائیل وصله ها، رسما تو مدیترانه وصله، یعنی تو مدیترانه آبی راه دارن با هم دیگه. خب از این طرف ترکیه تا جمهوری آذربایجان، جمهوری آذربایجان دریای خزر که درست‌تر بگیم دریای کاسپین یا دریای مازندران، بعد رد میشه اون طرف ترکمنستان، ترکمنستان دیگه به قزاقستان، ازبکستان، تا یعنی کشورهای در واقع ترک و اینا به هم وصل کنن، انرژی چیزو بتونن تامین کنن، رژیم صهیونیستی بتونن تامین کنن، و بین ایران، چین و روسیه فاصله بندازن. و این تتر انگلیسی، اسرائیل، آمریکاییه. وقتی من این ستاره میگم یعنی حتی فرانسه کمتر. بین این ستاره. اینا برنامه در واقع جدی دیگه بود که اینها پیگیری میکردن. مسئله دیگه این که ببین به هویت و روحیات حاکمان طالبان برمیگرده. خب یه جریانی میخواد اینا رو سر لج بندازه. ببینید اینا خب دم از اسلام و یک جریان اسلام گرایی زدن که باید شجاعت خودشونو اینا جلو آمریکایی‌ها جنگیدن، سازش ناپذیری خودشونو نشون بدن. حالا چی میشه؟ هی این طرف اون طرف اخباری داره میاد، آی نمیدونم به افغانستانی‌ها داره حمله میشه، به افغانستانی‌ها داره توحید میشه، به افغانستانی داره این اتفاق میفته. کلیپایی که مثال زدم احتمالاً بچه‌ها براتون تدوین گذاشتن، دیدید و فکر کنید مردم افغانستان دارن میرن، از دولتشون چه انتظاری دارن که واکنشی نشون بده؟ درسته؟ و این واکنش همون جنگی است. همون اتفاقی در اوکراین افتاد. اوکراینی‌ها شروع کردن کلی علیه خدمت شما عرض بکنم، ایالت‌هایی بودن که در واقع روس نشین بودن، جنایت انجام دادن، 10 تا 15 هزار نفر کشتن. خب بعد چی شد؟ روسیه دیگه وارد عمل شد. من عرض کردم، مر گفتم اینا یک آهویی رو آوردن جلو در این خرس قطبی، هی چرخوندن 10 سال 15 سال. اینقدر این کار کردن آخرین خرس اومد بیرون، وادار به جنگ شد و اونا می‌بینن که آمریکایی دنبال پایین دادن به این جنگ نیستن، میخوان روسیه رو وارد یه باطلاقی بکنن. خب همین برنامه در مورد ما وجود داره و اینا فراموش نکنید. اون روحیات و نمیدونم دفاع از فلان رو به همان که طالبانی ها دارن بهترین فرصت رو فراهم میکنن. سر ماجرای این آب و مشکلی که در واقع سر بحث حقابه ما داشتیم، شما دیدید مثلا مسئولشون شروع کرد به رئیس جمهور ما متلک انداختن. خب این جزء کدوم طیفه؟ جزء همون طیفیه که تندروه. خب ببین اینا فرض یعنی فراهمی، اینا به قول نزده دارن میرخصن. خب اینا بارها این مثل ادامه خواهد یافت، ما با تنش مرزی خواهیم داشت. باید بتونیم اینها رو ما مدیریت کنیم، چاره دیگه نداریم. طالبانو دارم عرض میکنم، اما خب اینا بررسی کردن، جامعه شناس دارن، روانشناس دارن، کلی اساتید آنچنانی، CIA داره کار میکنه، پنتاگون داره کار میکنه، خب MI6 داره کار میکنه، میت ترکیه داره کار میکنه و اینا ارتباطات گرفتن، کلی افراد در همین طالبان آمریکاییان، نون داره بهشون میده، حقوق داره بهشون میده. خب اون هوشمندی اونا دارن بررسی میکنن، تو قطر و واسطه قرار دادن، با اینا ارتباط گرفتن. پاکستان که اصلا نوچه امریکاست، دستگاه امنیتی پاکستان، خب تو اینا بسیار بسیار نفوذ داره، سلاحاشون رو بعضن تامین کردن. خب این نتیجه چیه؟ نتیجهش میشه که تحت نفوذ اونها برن. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ باید تا جایی که میتونیم اون بخش رو کم رنگ بکنیم و بتونیم این طرف خدمت شما عرض کنم با همون مسئله که زن با شرطی کردن، تشویق برای کار خوب و تنبیه برای کار بد، اینا رو آرام آرام نرمالایز بکنیم و در واقع ریل قرار بدیم. در همین راستا اگه دقت بفرمایید، ببینید چیز مهمی میخوام بگم. ببین جمعیت مهاجرین افغانستان تو ایران الان میگم نزدیک بین 5 تا 6 میلیون نفر. خب 5 تا 6 میلیون میدونید یعنی چی؟ یعنی جمعیت استان خراسان رضوی که دومین استان ماست از نظر جمعیت، اول تهران و خراسان رضوی، 6 میلیونه. یعنی شما استان تهران بذار کنار، خب بعدش انگار استان خراسان رضوی، بعدش حتما دیگه مهاجرین. خب این جمعیت زیاده. خب این یه خورده باعث شده که من نظرات منتقدین رو عرض میخوام بکنم و حالا شکم موشکافه کنیم، حرف بزنیم، پاسخ بدیم، چکشکاری کنیم، تایید کنیم، رد کنیم. خب این که خب نگران کننده است. از طرفی هم ببینید یه جمعیت 5-6 میلیونی هیچ دعوایی نباید رخ بده. این جمعیت 5-6 میلیونی هیچ جا نباید دور هم جمع بشن. میشه؟ ما خود ما ایرانی ها صبح تا شب بریم هم دعوا میکنیم. حالا نمیشه طرف دعوا یه افغانستانی باشه؟ اما اگه افغانستانی باشه کلیپش جوری وایرال میشه که ناو جنگ جهانی شده. متوجه شدید؟ نسبت بگیرید، نسبت بگیریم ببینیم جرم و جنایت اینا چقدر بوده. ها؟ ببینیم چند درصد بوده، چه نسبتی داشته. اینجوری باید بررسی کنیم. اولین بحثی که مطرح میشه اینه که خب این جمعیت زیاد 5-6 میلیونی خدمت شما عرض بکنم داره از یارانه پنهان ما بهره میبره، از یارانه انرژی. این اگر بیرون باشه بنزین رو باید بخره 60 سنت فوق خلیج فارس، 30 هزار تومان داره بنزین آزاد میزنه، 3 هزار تومان تو هر لیتر، 27 هزار تومان سود میبره. یا چه میدونم یارانه نانو داره میگیره، یا یارانه برق و آب و نمیدونم چه و چه و اینها رو داره میگیره. خب هرچند تو کشورهای دیگه هم همین جوریه، بالاخره اون ایرانی هم که مهاجر شده رفته آلمان، مگه نمیدونم بیمه نمیدونم چی کمک نمیگیرن، مگه فلان نمیگیرن، این که هست همین کشورها. حرف این عزیزان اینه که خب به اونجا اون مهاجرت قانونیه، اونو ثبت کرده، میشناسش، میدونه چقدر داره بهش هزینه اختصاص میده و میدونه این چقدر داره ازش کار میکشه. درسته؟ اونو میدونه. اما ما تو کشور اینو نداریم. این مسئله وارده. یعنی واقعا ما تو کشور وله وله به معنی واقعی کلمه. که اصلا هیچ جای دنیا نباید اینجوری باشه. نه تنها در مورد افغانستانی ها، در مورد خودمون، خود ما ایرانی هم اینجوریه. آیا مهاجرت فقط مهاجرت مثلا خدمت شما عرض کنم افغانستانی است؟ نه خیر، همین الان مهاجرت از استان سیستان ما، بخش شیعه نشین سیستان و بلوچستان، داره به استان گلستان صورت میگیره. خود نظام و جمهوری اسلامی داره برخورد میکنه. خیلی از مردم اونجا نمیتونن اسباب کشی بکنن. برمیدارن خونه شون رو، جلو در خونه رو، من اینا رو دیدم، شما شنیدید، خب خیلیتون شنیدید، واقعا مردم مظلوم میداره زابل، حقیقتا به معنی واقعی کلمه مظلوم. خب برمیدارن جلو درو گل میگیرن، آجر میگیرن قشنگ که کسی نره تو خونه شون، وسایل رو میذارن، یک کیف، یه چمدون، لباس، مدارک، پول، اشیاء مهم و قیمتیشون، سفر میکنن میرن آزاد شهر، بلمشن میرن گرگان، میرن کلاله، میرن کجا، گالیکش، کجا بلمشن میرن اونجا. همین رو داریم جلو اسباب کشیشو میگیری، بعد اون طرف 5-6 میلیون مهاجر همجوری هیچ برنامه نداره. شما آقای میشه همچین چیزه؟ آقا میشه اینقدر ول یک ماجرایی؟ تعجب آدم میکنه، خدا شاهده. مسئله دیگه اینه که خب ایران موقعیت خوبی براشون داره، برای عموم در واقع افغانستانی ها نیست، یه فقط ایران بیان، یه دی پاکستان دارن میرن، یه دی خیلی کمی مهاجرت میکنن به اروپا که اونو عرض خواهم کرد. خب یکی زبان فارسیه، فرهنگ مشترک و خدمت شما عرض بکنم دین اسلام. و اینا خیلی نگران بچه‌هاشون، میگن بلنشین مثلا به فرض اون بخشی که بلنشین میرن آلمان، یه کشور اروپایی میرن، فردا مسئله همجنس بازی و نمیدونم چه و چه و این قصه ها رو خواهند داشت. برای عده‌ای، برای شیعیان، کشور شیعی، خب اینا یه فرصت هایی براشون در واقع فراهم کرده. نکته دیگه این که بخش مسکن تو کشور ایران در واقع موتور پیشران اقتصاد ایرانه. خب اینها توی بخش ساخت و ساز و اینها میتونن استفاده بشن و تجربه دارن و جاپا دارن. یعنی که اگه بیان آشنایی دارن، پسرخاله‌ای دارن، پسرعموی دارن، یا آقا بیا اینجا پیش من کار کن، نمیدونم چه. ببین یعنی میخوام بگم این شرایط اینجوری فراهمه در کشور ما براشون. این مسئله دیگه‌ایه که وارد ایران میشن. متاسفانه 82% جمعیتی دارن وارد میشن. حالا این آماری که در رسانه‌ها بعضی‌ها گفته شده، خیلی هم نمیشه اینا هم دقیق این آمارا رو گفت، متاسفانه جای درست حسابمون ندیم کشور اینا رو تایید کنه. 82% اینها غیر قانونی ان. برای همین عرض کردم خیلی میشه قیامت رو برآورد کرد. 5-6 میلیون که برآورد میشد، کمتر یا بیشتر از این حیثه. و این خب خیلی خطرناکه. 82% غیر قانونیه، تمام فاجعه ای ما در پیش داریم و نمیدونیم چه خبر. همین که شما میبینید و اینها وقتی وارد ایران میشن، قوانین مهاجرتی ما فاجعه است. حالا من به وقتش اینا رو عرض خواهم کرد. نه شناسنامه، نه چه میدونم کارت هویتی درست حسابی، نه کارت بانکی، نه سیم کارتی. خیلی عجیبه. شما یه مسئله در سیستان بلوچستان ما شنیدیم، مثلا ایرانی هایی که شناسنامه ندارن، با خودتون میگید خب چرا به اینا شناسنامه ندن؟ برای اینکه واقعا برخی از اینا بر جمهوری اسلامی قابل تشخیص نیستش. این واقعا ایرانی یا افغانستانی اومده. ببین صحبتی نیست بهش تابعیت بدهی، اصلا به من ایرانی بشناسدش. میگه آقا من باید برم استشهاد محلی جمع بکنم، مثلا چند نفر، 20 نفر امضا کنن. اگر این تبدیل شه به یه رویه چی؟ از این به بعد 2000 نفر با هم دیگه شروع می‌کنن جشن امضا گرفتن دیگه. این اونو تایید میکنه، اون اینو تایید میکنه. خب ببینید اینی که یعنی کار سختیه. فکر نکنید مثلا یه نفر بغل نشسته آقا چرا اینو نمی‌فهمن، انقدر عقل ندارن. بدونید که یه جای یه گیری وجود داره، یه مسئله هست که نمیشه راجبش خیلی صحبت کرد یا به این سادگی هم حل شدنی نیستش. که حالا من سر قانون مهاجرتی معتقدم حل شدنیه و بالا عرض خواهم کرد، نکاتی دارم. از این جمعیتی که وارد کشور میشن 82% غیر قانونی و مبقی که قانونیه، فقط 1/3 شیعه ان. خب بیش نزدیک 2/3 این جمعیت غیر شیعیانی هستن که پتانسیل گرایش به افراطی‌گری و تکفیری‌گری و سلفی رو دارن. و مردم خب اینا دیده تو حرم نماز، این کار که تو شاه چراغ این اتفاق افتاد، خب نگرانن. ببینید اینا کیان؟ ممکنه مثلا کجان، اسم طرف چیه؟ خب چیزه، خب یه چاقو تهیه میکنه، یه حمله میکنه، خب اینا نگران کردی یه دیرو. میخوام بگم ببینید اون بخشی که نگرانن، باید بدونیم نگرانشون چیه، چقدر اینا واقعیه، چقدرش الکیه، چقدرش نسبت هاش به هم خورده است. اگه خیلی زیاده مثلا کم دیده شده، اگه کمی زیاد دیده شده، این باید بررسی بشه. خب یا مثلا خیلی از افغانستانی های غیر شیعه که وقتی باشون صحبت میکنی، خب یا غیر تاجیکشون مثلا باشون صحبت میکنی، اینا طرفدار طالبانن. من خودم بارها با چندین نفر اینو صحبت کردم، تعریف میکنن حکومت طالبان، میگن آقا اومد امنیت آورد، نمیدونم چی اسلام آورد، اشرف غنی ال بود بل بود، نمیدونم جوانامون داشت از راه به در میکرد و نمیدونم چی. خب اینا رو وقتی میشنون، خب طالبان یه ذهنیتی مردم ما دارن، خب وقتی اینو میشنون که انها اینا رو تک تکشون رو نماینده های سفرای طالبان در ایران میبینن، خب این باز به اون نگرانی چیکار میکنه؟ اضافه میکنه. خب مسئله دیگه که وجود داره اینه که ببینیم ما افغانستانی ها رو همه رو نباید سبد ببینیم. خب خب متفاوتن، همونجوری ما ایرانی ها متفاوت، نژادهای مختلف، مذاهب مختلف. خب یا در ماجرای شهدای فاطمیون در دفاع از حرم هم همینطوره، تعداد قابل توجهی شهید دادیم، جانباز دادیم که حالا اینا آمارش محرمانه است، فعلا نمیشه که حالا بعدن شاید اعلام بشه. خب اینا جان دادن در دفاع از ما، از ما، مکتب ما، مذهب ما، کشور ما. خب ما ببینیم همه افغانستانی به چوب برونیم، اصلا منطقی این، درسته این، اصولیه. و خیلی هم فکر نکنید مثلا درست گفتم ایران شرایط ویژه‌ای داره خوبه براشون، اما این نیست. ما ارزش پول کشورمون الان تو دنیا از آخر دومه، خب ونزوئلا بعد ایران. خب واحد پول خود افغانستان، خب یعنی هر افغانی امروز 6500 برابر ریال ایرانه ارزشش. خب قبلا شاید به صرفه بود کار تو ایران که بخوام پولی بفرستن، اینکه میگن ارز خارج میکنن، نمیدونم چی، این دقیقاً برعکسه، این اشتباه دارن میگن. ما در دو سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران توسط مهاجران افغانستانی بوده، در استان خراسان رضوی که با فاصله اوله. یعنی فراموش نکن مثلا تو خراسان رضوی کلی از عراقی‌ها دارن سرمایه‌گذاری میکنن، خدمت شما میگم شیعیان کویتی دارن سرمایه‌گذاری میکنن، میگم در استان خراسان رضوی با فاصله اوله. خب اینا اصلا شما میگین پول ایران در بیان کجا بفرستن؟ اصلا این بعد وایس همین فقط نون بربری بخره بنده خدا بتونه یه نونی بخوره که زندگیش بگذره. اگر ببین ما ایرانی ها خودمون ارزان‌ترین، الان جز ارزان‌ترین کارگرای دنیاییم. خب افغانستانی اگه باز برای ما داره کارگری میکنه ارزان‌تره، به خاطر که اون بین نان و جان باید یه چیزو انتخاب بکنه. خب یعنی مجبور بر امنیت خودش این کار انجام داره، فرار میکنه از جنگ و درگیری و خشونت و نگرانی هایی که دارن بابت خانواده هاشون، بچه هاشون. یعنی میگه آقا من بین یه بد و بدتر داره انتخاب میکنه. اینم در واقع ملاحظه داشته باشید، اینو باید بدونید. اینجوری نیستش که مثلا ریال ما مثلا الان فکر کنم مثلا روی سنگ بذاره آبش کنه اون، نمیدونم حرفا. خب این قصه نیست، اینو ما میدونیم. مسئله دیگه اینه که افغانستانی ها در ایران 14 تا شغل بیشتر نمیتونن داشته باشن و مشاغلی است که عموما اگه ایرانی ها رو با چوب بزنی انجام بدن انجام نمیدن. ما تجربه اینو داشتیم در دوله، در دولت آقای خاتمی اشتباه نکنم یه برهه شروع کردن به بازگردوندن مهاجران، اصلا چرخه تولید ما ریخ به هم، قیمت گوشت یهو زیاد میشه. آقا چی شده؟ میدن عجب ایرانی ها حاضر نیستن برن چوبونی کنن، بره دو هفته تو کوه بمونه بنده خدا، بعد برگرده با یه حقوق خیلی کمی. بعد زنجیره تولید گوشت به هم خورد، اینا 14 تا شغل دارن، بعد تو همینا هم فقط برن حساب. بعضی از شهرها اصلا حق حضور ندارن، یعنی دیده بشه ماشون برخورد میشه دستگیر میشن. 14 تا شغل اصلا بگم خندتون میشه، کارگری ساختمان سیراب شیردون پاک کنی عنوان شغله، فقط میتونن این کار رو انجام بدن، مغازه‌ش نمیتونن بزنن. حتی آدمایش اینو متمولن و نمیدونم چه، حتما به اسم یه ایرانی دارن این کار رو انجام میدن، اجازه ندارن اصلا میشون اجازه داده نمیشه. آقای محمد کاظم کاظمی که از شعرای برجسته فارسی زبانه، خب ایشون تو جلسات شعر رهبری حضور پیدا کرده، خدمت شما میگم شعر خونده، سرچ بفرمایید. بنده خدا مثلا بلکه این دوستانم گفته بود من می‌خواستم برم هر سال که این اقامتمو تمدید می‌کنم، ولی اینجوری کسایی که مثلا قانونی در ایران دیگه، خب میگفتش ما شهرمنده، ما استاد دانشگاه نداریم، یکی از همین 14 تا رو انتخاب کن با اون عنوان بزنیم، مثلا بزنیم کارگر. میگه من اینا که کارگر ساختمانی از بغلش بهتره، کارگر ساختمانی بزنم که بتونم برم مثلا دانشگاه فردوسی ادبیات درس بدم، برم تو انجمن‌های شعر شرکت بکنم. یعنی اینها، اینا فکر نکنید مثلا حالا الزاما اینا رفتن الان مثلا جو کار ردیف میشه و نمیدونم فلان این بحثا، اینجوری هم نیست. خیلی از این مشاغل رو عرض کردم. دلیلم چیه؟ دلیلم همین الان که چرا کارفرمای ایرانی از همون جا از کارگر ایرانی استفاده نمیکنه، چرا داره از افغانستانی استفاده میکنه؟ چون براش به صرفه است. به همون دلیلی که کارفرمای آلمانی هلندی داره از ایرانی استفاده میکنه، بلک جاب داره، شغل سیاه داره اونجا. چرا اگه کارگر آلمانی بگیره باید 3 برابر 4 برابر 5 برابر اون کارگر ایرانی که در اونجا استفاده میکنه پول بده؟ مگه ایرانی‌ها که میرفتن ژاپن کار میکنن چیکار میکنن؟ میگن مرده میسوزوندن دیگه، تعارف که نداریم که. خب براشون به صرفه شده، میخوام بگم این صرفه اقتصادی وجود داشت، ما اینو با تبدیل میکردیم موتور محرک اقتصادمون میکردیم که بلد نبودیم انجام ندادیم. خب و عرض کردم باز من تاکید میکنم تو قوانین مهاجرت، حالا میگم چه اتفاقی افتاده، چه فاجعه ای رخ داده و این اصلا من نمیپذیرم کمکاری صورت گرفته رو، حتما عمدی درش هست، این حجم از نادانی و نابخردی طبیعی نیست حقیقتا. ببینید قوانین مهاجرتی ما حقیقتا مشکل داره، بدوی، یعنی ما انگار که مثلا مال مغولاست، مثلا عجیبه، بسیار مال 80 90 سال پیش، مال چی زمانی که جمعیتمون 10 15 میلیون بوده. خب یه چیز عجیب غریبه، نه مبتنی بر خاک نه مبتنی بر خونه. ببین طرف میره بچه‌ش تو کانادا به دنیا میاره، میگه آقا اونجا تابعیت کانادا بهش میدن، مبتنی بر خاکه، میگه تو این خاک به دنیا اومد، نه مبتنی بر خونه، بگه آقا مثلا شد ایرانی دیگه مثلا به دنیا. ما الان کلی دورگه های و عزیزانی داریم که مثلا مادر ایرانی پدر افغانستانی، شناسنامه ندارن، شناسنامه‌شون نمیدن و اذیت دارن میشن. خب این باید یه فکری بالش میشه. قوانین مهاجرتی عجیب غریب. آقا اینا مثلا میخواد ظلم به افغانستانی کنه. خیر، من یه مثال قبلا زدم، حالا جای شد گفتم، حالا اگه نشدین جا میگم. یکی از مدیران ارشد آی بی ام شیعه شد، خودش هم شیعه شد تو اروپا، مدیر ارشد آی بی ام. این تو قرارداد استخدامش من خودش تا 10 سال بعد از نمیدونم خدمت شما عرض کنم پایان کارش به کشورهای ایران و سوریه و سودان و سوریه کره شمالی نباید سفر بکنه، کشورهایی که بوش به عنوان نمیدونم محور شرارت شناخته بود. چه ایشون بالا میشه میاد ایران، خب به عنوان مثلا و ایران میمونه، دوستش تو مرگ توی اینجا توی کشور شیعه بمونه. خب ازدواج میکنه، شرکت متوجه میشه، شکایت میکنه، جالب اینجاست، از طریق اصالتا اسپانیایی، خوان پارادایس اسمش، ورسه خوان حسین پارادایس. بعد محضر شما از کنم شکایت از این یه پرونده سازی براش کردن که نمیگن آقا جمهوری اسلامی داشت ایشونو پس میداد، خدا شاهده این برمیگشت اونجا با یه 10-15 سال میرفت زندان. آقا اون موقع این بنده خدا اومد ما رو پیدا کرده، این برای اون قوه قضاییه و اون فلان. حالا جالب اون موقع من الان اینجوری تو ذهنمه، چون ماجرا 5 6 سال پیش، اصلا ما چیز نداشتیم، همکاری‌های چه مجرمین و متهمین به مجرمین بین دو تا کشور ایران اسپانیا اصلا نداشتیم. ایران داشت خودشیرینی می‌کردن، می‌خواستن پس بدن، چیز عجیب غریبی. خب ببین فکر نکنید این بگم افغانستان فکر کنم مثلا در مورد فقط افغانستانی اینجوری، نه اصلا اینطور نیست. قوانین مهاجرت ما خیلی بعد وی عقب مانده است. من سالهاست دارم داده بیداد میکنم، دارم عرض میکنم و اینو باید یه فکری بالش بشه. اصلا این همچین چیزی که ما نداریم، ما یه چیز عجیب غریبی شدیم خدا باشه دیگه. کیس استادی کل دنیا باید بشیم، باید بشنم ما رو تدریس کنه. از این بر مهاجر نخبه میفرستیم به دنیا، نگاه کنید جوانای نخبه خودمون دانشگاه شریفی هامونه چی و چی و میفرستیم برن اروپا آمریکا. از این ور چی میگیریم؟ کارگر درجه پایین میگیریم. حالا دیگه مهاجر افغانستانی داریم میگیریم، خوب دقت کنید. همین مهاجرای افغانستانی هم باز مهاجراش خیلی عجیبه. مهاجرای افغانستانی رو هم چجوری داریم باشون برخورد میکنیم؟ خوباشون دوباره از ایران میرن، نخباشون از ایران میرن، چون فکر همه افغانستانی چون مثلا کارگرن. اینقدر این قوانین مهاجرتی ما افتضاحه. چه جالب شما بگم آقای انوری اول ده 60-61 سنشون، ایشون 3 بار نفر اول المپیاد ریاضی ایران شده، افغانستانی. از زمان موسوی لاری میگن، حالا اواخر موسوی لاری بوده، کی بوده؟ قبل دولت احمدی نژاد. خب وزیر کشور گفته به این تابعیت بدید، تا همین چند وقت پیش من خبر داشتم من نتونستم بگیرم. خب شما دقیقاً به کی تابعیت میدید؟ میشه بفرمایید؟ ببین نخبه رو میگیره، این بنده خودم یه روز دو روز بپا میشه میره دیگه، چرا بلند نشه. همین نخبه هاشون رو مطلع عرض میکنم، سازمان ملل در ایران دفتری اختصاص داده برای همینا، اینا رو شناسایی میکنه تو دانشگاه ها، میبرشون اروپا. یعنی باز تو اینجا داره چیکار میکنه؟ سانتریفیوژ میکنه، خوباشون رو جدا میکنه میفرسته اروپا. چه دیوونه خونه درست کردیم رسما به خدا، چه وضع برخورده. من یه مثال فقط برای شما زدم، این چقدر بسیاری از وزرای کابینه دولت افغانستان، دولت قبلیش نه طالبان، خب اینا ایران درس خونده بودن، دانشگاه فردوسی، دانشگاه تهران درس خونده بودن. 4 تاشون که من حداقل خبر دارم، 4-5 تاشون چی میشد اینا؟ چرا همه ضد ایران؟ چرا اونجا تأخیر شده بودن؟ شما خودتون بذارید جاشون. چرا این آدم نباید بره؟ یا این نفری که آقا استاد مسلم ریاضیه، نفر اول کنکور ارشد ریاضی ایرانه، خب بعد این برخورده باش صورت بگیره، تابعیت نداری. بعد برو ببین دانمارک چجوری داره تابعیت میده، آلمان چجوری داره تابعیت میده، هلند چجوری داره تابعیت میده. یعنی تو ایران قشنگ شده یه حوزچه، میگه خب خوباشون شناسایی کنیم به واسطه سفارت خونه. بابا هر جایی بالاخره یه قوانین مهاجرتی داره، خب میشه قصه اینقدر ول، اینقدر عجیب. آیا جمهوری اسلامی میشه بفهمید قوانین مهاجرت شما چیه؟ رو چه مبنایی یه نفر انتخاب میکنه به عنوان مهاجر؟ آلمانیا اومده مشخص کرده، میگه آقا طرف میره اونجا مثلا درخواست میده، میگه که خب چیکار کنم؟ میگه آقا من مثلا طرف گرایشات همجنسگرایی داشته، همجنس باز بوده، میگه تو ایران با من برخورد میشه. آقا من بخواستم مسیحی بشم نذاشتن، اوایل که ایرانی همینجوری اینا کلا سرشون میذاشتن میرفتن کلیسا به قول صلوات میفرستادن تهش، خب بعد اینا هم زرنگ شدن. حالا همونجا خبر دارم تو همون سفارتخونه تو قرآن میذارم میگن همینجا توهین کن جلوش، جلومون ببینیم توهین به مقدسات کن مطمئن بشیم، احتمالاً همجنس بازی همجوری دیگه تستشون میکنن. خب اینا بعد بلند شن برن. میشه شما بفهمید تو جمهوری اسلامی چی کار باید بکنه؟ مثلا نفر اول فلان به عنوان یارو شیعه نمیبینیش؟ خب یه قوانی باید داشته باشی. بله هیچی رادی نداره. تو جمهوری اسلامی من بگو آقا من مهاجر میپذیرم، اینا اولویت دارن، مذهب شیعه، اعلام کن بگو این اولویت داره برای من، هر کیم بگیرم این بلا رو سرش میارم اگه غیر قانونی بیای. نیروی کارتو تأمین بکن، آدما رو نگه دار، استاد دانشگاه افغانستانی باشه، حالا تابعیت ایرانی هم گرفته. بابا ما عربستان بودیم امسال برای اولین بار، من ازشون پرسیدم نسبت مهاجر به ساکن شده 52-48 کلا، نمیدونم 38 میلیون 40 میلیون جمعیتش چقده، یعنی مهاجر بیشتر شده بود. طرف اونجا نجار بود 28 سال بود تو افغان توی عربستان بود، هنوزش تابعیت، اما هر سال اینو تمدید میکرد، اما میتونست کارت بانکی داشته باشه، میتونست سیم کارت داشته باشه. بابا به خدا قسم شما دغدغه امنیت ندارید. اگه دغدغه امنیت داشتی به طرف یه سیم کارت میدید ببینید کیه این، یه کارت بانکی براش میزدی ببینید کیه. خیلی از اینا حساب کتابشون چیه، مجبورن غیر شفاف عمل کنن، پول نقد، نه مالیات میتونی بگیری نه هیچی. یا میرن سراغ یه سر از ایرانی‌ها رو مینازن جلو، کارت اونو میگن. مواردی پیش اومده پولای بنده اون خدا رو بلند کردن بردن. خب کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ عجیبه برام به خدا قسم. خب برو عربستانه چیکار که عربستان اصلا عربا میگه به کسی تابعیت نمیدن. بعد ماجرای اسرائیل کلا روی این که تابعیت بدن حساسن. خب چی شده؟ اما آنالیز داره میکنه. تمام مهاجرین عربستان سعودی میتونم بگم وقتی میگم تمام یعنی اکثر دیگه، خب اینا بخشی از سیستم استخبارات عربستان سعودی هست، نرم افزار اونجا بود، نزدیک 10 تا 15 میلیون آدم عضو بشن، کوچکترین چیزی رو که میبینن باید گزارش کنن، اگر گزارش نکنن با اینا برخورد صورت میشه، تمدید نمیشه سر سال، دیپورتشون میکنن، اخراجشون میکنن، رد مرزشون میکنن. بعد این میشه که این کارگران دیگه تو تمام خونه ها چشم و گوش اینا شدن، باید گزارش کن. ببین یعنی میخوام بگم این خیلی عجیب که مثلا عربستان سعودی میفهمه اینا نمیفهمن. آدم این درد بگه کجا بگه کجا دنیا همچی برخوردی میکنن. شما فکر کنید کشوری که شناسنامه نمیده، خب مدرسه این چی میشه، دانشگاه این چی میشه، هر روز نگرانی آقا این پول من تو حساب این طرف زدم نکنه بذاره بره، بذاره بره من چجوری میتونم اثبات کنم، تو کدوم دادگاه باید برم اثبات بکنم، چی باید برم بگم، از کی باید شکایت بکنم، من کیم که از کی میخوام شکایت بکنم. آجی جان شما هویت یه نفر داری میگیرید، این چه جور قوار ماجه. آقا بگو اصلا من 6 میلیون اصلا از 50,000 تا میخوام، اما بگو 50,000 تا مبنا چیه. آ نمیشه همینجوری یلخی همینجوری الکی. ما حرفمون چیه؟ میگیم آقا اصلا بحث دین به کنار، بابا دیگه مهاجری حقوقی داره یا نه، تو آلمان هم دینه، مثلا آمریکا هم دینه، کانادا هم دین، مطمئن یه حقوقی براش قائل، بابا برده تو اسلام حقوق داره، اینا مشخص باید بشه. بعد بگو آقا برن درخواست بدن سفارتخونه ما، کنسولگری ما بررسی میکنه، اونجا مبناتو بگو، بگو آقا این اولویت من 1, 2, 3, 4, 5, 6 آقا با اینا میخوری بسم الله، اینا اولویت دارن پاشم بیان و اینا راشون نمیدم، بگیرم 20 سال میندازمشون زندان. مگه اینجوری نیست؟ ببینید عربستانی چجوری برخورد میکنن، اینطور نمیشه. ببینید فلز موضع ما اینه، موضع ما اینه که آقا یلخی و بیخود نمیشه، برخورد غیر انسانی رو از اون طرف ما نمیپسندیم، با مشکل خود ما ایم الان، گناه گردن کسی دیگه نندازیم. خب مشکل خود ما ایم که چیکار کردیم نتونستیم این قانون بود، حتما باید همیشه کارت به استخون برسه تا یه تکونی بخوریم، حتما باید این ماجرای مهسا امینی پیش می اومد تا مثلا شما بفهمی قشری اینطور هست تو جامعه شکل گرفتی، نوجوانایی داری، نمیدونم برای حجاب باید یه فکری بکنی، یه قانونی باید بذاری، حتما باید تو شبکه‌های اجتماعی قتل و کشتار و دزدی و فلان چیزا بشه، آقا من باید از شبکه‌های اجتماعی بیام صیانت کنم، نمیدونم چیکار کنم. کی میشه که پیشگام باشیم؟ ببین خب این قوانین ماجرا کی باید قانون بذاره؟ مجلس. وقتی ما حرف میزنیم میگیم آقا دغدغه های سطح پایین، دغدغه های راهبردی نیست، قوانین درست حسابی اصولی گذاشته میشه، واقعا میشون برمیخوره. میگم آقا خودتون بذارید، ما که 4 سال پیش شما حمایت کردیم که به این نتیجه رسیدیم، نه اونجور که باید عمل میکردید، نه همشونا عرض کردم جنازه مجلس میارزه مجلس قبلی، قابل مقایسه نیستن. موفق هم بوده، اما نسبت به اون چیزی ما انتظار داریم اینا هست. حتما باید جنگ بشه، جنگ داخلی بشه، چی باید بشه یه تکونی بخورید؟ چی بشه مثلا یه واکنش شکل میگیره؟ مثلا یه آدم های لمسه، کرخته، کسله، مثلا انگار نه من نماینده ها رو، من خودمونو دارم میگم، نماینده هم که از خود ماست بلند شده رفته، اینا باید اتفاق بیفته. یعنی به خدا قسم این حجم از نیروی کار ارزان فرصته برای کشور دیگه، موتور اقتصاد شما میچرخونن. چی ورد یه جوان نخبه خودتو بفرستی بیرون به عنوان مهاجر؟ از من مهاجر برگردونی که انگار ایران شده دستگاه سانتریفیوژ، خوباشونو جدا میکنه تحویل اروپا میده. چه وضعشون؟ بابا شما برید یه همین چند وقت پیش عکسای المپیاد نمیدونم کشورهای اروپایی و آمریکا بود اومد بیرون، همه قیافه‌ها شرقی، شرق آسیا، چینی و نمیدونم تایوان یا فلان، بابا اونا هم دارن مهاجر میگیرن، نخبه ها رو دارن میگیرن، هیچ کدوم اینا مدیر نمیشن اون تو کشورها، مدیر درست حسابی ارشد درجه برای تو بعضی کشورهای اروپایی شدن، تو آمریکا نمیشن، به ندرت یه دونه رو الکی بولد میکنن تو چش برن، اما از تخصص اینا استفاده میکنه، میگه تو این چرخ دنده، این چرخ دنده، این پیچ، این موره، این فنری، اینا رو من با هم سینک میکنم، من اینا رو کنار هم دیگه قرار میدم، شبکه‌شو میکنم کنار هم قرار میدم، به یک سازه جدید به وجود میارم. مدیر خودشونن، بابا اونا دارن این کارو انجام میدن، چرا شما انجام نمیدید؟ شما که دیگه از ما بگیم چرا ما انجام نمیدیم؟ یه فکری باید بالا کشور کرد. خب پس من افغانستانی فرصت میبینم، مثل خیلی چیزا دیگه فرصته. اینه که جالبه که از مسئولین دولت قواد جهانگیری اومد گفت این دهه 60 کلا تهدیدن، به دنیا اومدنشون تهدید بود، بعد بزرگ شدن مدرسه شون تهدید شد، بعد شغلشون تهدید شد، ازدواجشون تهدید شد. خب کجای دنیا نیروی کار جوانو که میتونه موتور معرب بشه تهدید میبینن؟ وقتی نگاه شما نگاه تهدیدآمیزه تاش میشه همین. از قضا اگر شما قانون داشته باشی درست برخورد کنی، اینها به خدا قسم بهترین فرصتن، فرصت اساسی، فرصت ریشه‌ای کلیدی که معلوم نیست این پنجره تا کی به روی جمهوری اسلامی باز باشه، به روی ایران باز باشه. از این باید بهره برداری کرد، از این باید استفاده کرد. ببخشید من سرتون رو درد آوردم و تشکر میکنم از اینکه عرض منو تحمل کردیم. فراموش نکنیم، یادمون نره از انصاف خارج نشیم. بعد از اون طرف هم باز حرفای غیر عقلانی و غیر منطقی چیزی بگی به قولی قابل هضم باشه، خب اینا کنار هم دیگه، اینا قابل جمعه. چه دعایی کنات بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشد؟ یا علی.